أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون عرض تسلیت به ساحت مقدسشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندانشون جمیع شهدا روح شهیدان عزیز مقاومت سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی ابو مهدی المهندس همراهانشون حقداران گذشتگان پدر و مادرها علما صلحا در گذشتگان بانی محفل همه فیض ببرند باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب به سنت سالیان متمادی که شام غریبان حضرت زهرا علیها السلام به عنوان اختتامیه ایام رسمی عزاداری برای حضرت زهرا علیها السلام این محفل برگزار میشه، خدا رو شاکریم که امشب هم اسم ما رو ثبت کردن در این لیست و نمره عزاداران شام غریبان بی بی. امیدواریم که تا عمر ما به دنیا باقی است این توفیق و این توفیقات از ما سلب نشه. نکته ای رو که امشب یادآوری میخوام بکنم و تأکید روش داشته باشیم یک نکته فوق العاده مهم در مخصوصا دوران امروز زندگی ماست. خدای متعال در قرآن یه آیه داره میفرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن که وقتی که همین که گفتن ما ایمان آوردیم ما اونا رو رها میکنیم که با ادعاشون باقی بمونن و امتحان نمیشن؟ این استفهام انکاریست، یعنی نه اینطوری نیست، حتما امتحان میشن و رها نمیشن. کسی ادعای سواد و دانش رو اینها کرد خب بعد ازش امتحان بگیرن معلوم بشه که مثلا چند مرد حلاج سواد داره یا ندیده. که ادعای زور بازو میکنه بعد ازش امتحان بگیرن زور داره یا نداره یا فقط هیکلشو داره مثلا. این قاعده عقلیه، خیلی هم چیز مبهمی نیست. سنتی خدای متعال داره به نام سنت محوزت یا تمحیز یا تمحیص با ساد زاد و ساد. این سنت برمیگرده به این آیه، یعنی خدای متعال با این سنتش این آیه رو جامعه عمل می پوشانه. سنت تمحیز یا تمحیز همون خالص سازیست، خالص کردن. خدا بنا داره که تزکیه کنه، تصفیه کنه، صفها رو از هم جدا کنه، حق و باطل رو از هم جدا کنه و جدا کردن حق از باطل هم خیلی روشنه. حق هنگامی اثر نهایی خودش رو خواهد گذاشت که از باطل جدا بشه. باطل هنگامی اون چهره واقعیش رو خواهد شد و مردم عالم ازش منزجر خواهند شد، حتی اونایی که مبتلای به باطلن، اونگاه که لباس حقی رو که روی باطل خودش پوشونده از تنش در بیاری و خدا بنا داره بالاخره این کار رو انجام بده. سنت تمحیص با فتنه ها، با ابتلاعات، گرفتاری های مختلف اتفاق میفته. حق و باطل از کی با هم مخلوط شده و خدا از کی شروع کرده این جریان تمحیص رو؟ برمیگرده ماجراش به قبل از خلقت حضرت آدم علیه السلام و جریان عبادت ملائکه و سجده نکردن شیطان. شیطانی که از ملائکه نبود، جنسش از ملائکه نبود، ملائکه از نورن، شیطان از آتشه. ملائکه قدرت گناه ندارند، عقل محضن. شیاطین، شیطان قدرت گناه داره، مثل انسان که قدرت گناه داره، قدرت رشدم داره، شیطان هم اینجوریه، ابلیس. انقدر عبادت کرد که حالا 6000 سالش معروفه در اون روایت که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن. شد شخصیت برتر بین ملائکه. خب دیگه یه موجودی که میتونه گناه کنه، رفته اینقدر عبادت کرده، از ملائکه هم میزنه بالا. یعنی با وجود این که تو میتونستی بچه بدی باشی، اینقدر بچه خوبی شدی، تو از اونی که نمیتونه آدم بدی بشه یه جورایی مقام میره بالاتر. بعد وقتی که بعد از سالیان متمادی این تمرد میکنه، نافرمانی میکنه، سجده نمیکنه، خدا توی قرآن یه قصه ای رو لو میده و اون قصه نفاق شیطانه. میفرماد که ابا و استکبر و کان من الکافرین. این ابا کرد، سجده نکرد، مال کبرش بود. و کان من الکافرین، اصلا این از کافرین بود. حالا فارغ از تعابیری که از کانه شده و اینها، مفسرین میفرمان که کانه من الکافره، این اولش هم کافر بود. کافر بود یعنی چی؟ یعنی این که ایمان مستقر در وجودش نشده بود. گاهی وقتا آدم میاد توی جمعی بر اثر استعدادش، تواناییهاش، جو، ذوق، حال، سلیقه، شرایط میره سر دست جماعت، میشه از همه بهتر. تازه اومده، سر زبون داره از همه الان زده جلو. حالا مثال دارم میزنم، ندیدی بعضی از اونایی که قبل از انقلاب مبارزه میکردن، زندان، شکنجه، توی دوران دفاع مقدس زیر آتش و گلوله، بعد از جنگ چجوری رنگ عوض کردن؟ اونا روز مجاهدین بودن. و کان من الکافرین حتما هم به این معنا نیست که نقش بازی میکرده، حواستون باشه به این مطلب، نه. یه چیزی در درون بعضی از انسانها و بعضی از بندگان خدا هست، اون چیز یه روزی سر باز میکنه. میدونید این که انسان عمیقاً مؤمن نشده باشه، تو امتحانات ساده سوالای ساده رو میزنه، اما هر چی سوالات سخت‌تر میشه یه چیزایی رو میشه. انسان‌های هستن در شرایط معمولی مؤمنن، در شرایط سخت مؤمنن، در شرایط سخت‌تر مؤمنن، سخت‌تر مؤمنن، سخت‌تر یه جای دیگه تهش در میاد. و کان من الکافرین، 6000 سال سجده کرده، عبادت کرده به خدا، 2000 سال تو سجده بوده برای خدا، به آدم سجده نمیکنه. خدا بهش میگه مگه تو منو قبول نداری؟ مگه به من سجده نمی کردی؟ اصلا مگه بنات نبود از من اطاعت کنی؟ میگه خدا من به تو سجده میکنم چون بزرگی، خدایی، قدرت داری. این خاک آفریده شده، من چجوری به این سجده کنم؟ ببین گیره کجاست؟ کبر. یه ذره کبر 6000 سال نفهمید. کی کار دستش میده؟ اون موقع که میگه بر تا موقع تو باید از فرمانده کل قوا اطاعت کنیم. میگه آقا ما اطاعت میکنیم. بعد این فرمانده کل قوا یه فرمانده بذاره به گوش به حرف یه عده گوش نمیدن، بعد این فرمانده یه فرمانده دیگه بذاره به یه عده دیگه گوش نمیدن. یه عده میگفتن یا رسول الله ما به حرف تو گوش میدیم، اما اسامه 19 ساله رو گذاشته فرمانده، این بچه مونده بالا. بابا تو مگه به تدبیر پیامبر شک داری؟ فرق پیامبر یه چوب بذاره اینجا بگه شما از این چوب اطاعت کنید، اگه عقل داشته باشی میگی باشه. مسئله اگه برات حل نشده باشه یه جایی میزنه بیرون. این امتحانات، این فتنه ها همینجوری هست. دیدی؟ میگه حاج آقا بگه قبول دارم، اما اگه یکی از طرف حاج آقا بیاد بگه قبول نداره. این نفسانیات آدم واستکبره، کبر. و خدا این کارو میکنه. و چرا امام زمان رفته پشت پرده غیبت؟ سنت تمحیصه. خب یعنی گذشته یکی رو، حالا شما برو پیدا کن فقیه جامعه، شرایطی که در دوران غیبت با اون شرایطی که حضرت فرموده بر شما. حالا یه عده میگن از کجا معلوم اینه، یه عده میگن این نیست اونه، یه عده میگن اصلا ما قبول نداریم، ما فقط امام زمان. دیدی به ولایت فقیه که رسیدی ریختی؟ این تمحیصه. این سنت خدا داشته از اول اون دوران تمرد شیطان، جریان نفاق شیطان، نفاق بسیار پیچیده و پنهان شیطان مشخص شد با یه امتحان. بعد کشید به بنی آدم، بین بنی آدم این درگیریه هست، در قرون گذشته بوده تا زمان پیامبر آخرالزمان، که هی خدا حق و از باطل جدا می کرده با امتحانات مختلف، صفوف جدا می شده. از زمان پیامبر آخرالزمان این شدت گرفت، این سنت تمحیص شدت گرفت. خدا اول موحدین، صف موحدین رو میخواست از مشرکین جدا بکنه، یه کارایی کرد تو طول تاریخ. بعد خواست صف موحدین رو دوباره خالص کنه، اهل اسلام با غیر اسلام، اسلام آمد یه عده زورش اومد اسلام بپذیرن، تو ادیان دیگه باقی موندن، صفاشون جدا شد. بعد تو اهل اسلام پیامبر فرمود بعد از من امت من 73 فرقه میشن، یه فرقهشون فرقه ناجیان، اون فرقه که شیعه علی ابن ابی طالب باشه. خب 72 تاشون میره کنار، تمحیص میشه، یه فرقه میمونه. تو این یه فرقه که همه طرف داره امیرالمومنین علیه السلام هستن، با سنت تمحیص و فتنه الهی داره کار میکنه، هی اینا رو خالص میکنه، خالصا از ناخالصا جدا میکنه، کیا واقعا شیعن کیا نیستن. همین جوری صفوف ریز به ریز داره دیگه میلیمتری از هم جدا میشه، تا هر چی میرسه، میرسه به دوران عاشورا. دوران پیامبر، بعد از پیامبر شدت میگیره این سنت تمحیص، که منافقینی که زیر پوست اسلام مخفی شده بودن اینا میریزن بیرون، با امیرالمومنین درگیر میشن، فاطمیه درست میشه، ببینید حضرت زهرا تو خطبه فدکیه یه جمله ای دارن، این جمله رو من براتون بخونم. میفرمان که تو مسجد خطاب به این جماعت میگن و رسول لما یقبر، پیامبر هنوز تو قبر گذاشته نشده بود، ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، شماها رفتید توی بهانه تراشی که ما از فتنه میترسیم، الان پیغمبر دفن بشه کی میخواد امت اسلامی رو جمع کنه؟ همه چی معلوم بودا. مثلا یه نفر رو پیامبر معرفی کرده گذاشته، بعد دفعه جمعیت بریزن بیرون بگن که خب حالا کیو بذاریم رئیس؟ ای بابا، حالا چی بگیم بنده خدا؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ چرایش که چی نمیگه؟ این شد. بعد بی بی فرمودن الا فی الفتنه سقطوا، بهانه آوردی که فتنه درست نشه، خودتون افتادید تو فتنه. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه کرده کافرین رو. صف و بی بی جدا کردن، یعنی دقیقا گفتن شماها که ادعای اسلام و صحابی پیامبر میکردید، شما همون کسایی هستید که فتنه درست کردید و تو خود همون فتنه هم افتادید و شما اهل آتشید. صفا رو داره جدا میکنه. همین جوری خط به خط این اتفاق داره میفته و تا زمان سید الشهدا، زمان سید الشهدا ماجرای تمحیص و جدایی صف حق از باطل سرعت میگیره. یعنی ما بعد از عاشورا به این طرف سرعت تحولات در تاریخ فوق‌العاده شده و هرچه به ظهور نزدیکتر میشه سرعتش و شدتش افزوده میشه، تا دیگه در این دوران آخر زمان به کلی صفها جدا بشه. لیمیز الله الخبیث من الطیب، قرآن میفرماد و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. این چی؟ این آیه میفرماد که این اتفاق میفته، خدا بنا داره خبیث رو از طیب جدا کنه، خوب و بدو، تا چه اتفاق بیفته؟ و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، خبیث های عالم رو میکشونه طرف هم. خدا با یه کارایی که میکنه خدا خبیث های عالم رو میکشونه طرف هم، فیرکمه، متراکمشون میکنه، اینها رو روی همدیگه کنار همدیگه قرار صفا رو جدا میکنه دیگه. اون ریز میزا و اون دونه ریزا با اون دونه درشتای خراب همه با هم، یعنی امتحانات کاری میکنه. میبینی آدمایی که فکرش هم نمیکردی اونوری بودن. امتحانات سخت میشه. فتنه 88 دووم آورده، مشکلات همه چی رو دیده، از امام و آقا و انقلاب اونا برنگشته. سر قصه بنزین به نائب امام زمان دریوری میگه، نمیفهمه، اینجا میریزه. حالا این که هنوز سهله، سختتر از اینا پیش میاد که اونایی که ادعای فهم تو مسئله ولایت میکردن، ما هنوز امتحان نشدیم، چون ما خیلی ادعاها رو میکنیم، زندگی همون اونجوری که آقا میگه نیست. افکارمون خیلی اونجوری که آقا میگه نیست. یه ذره سخت که بگیره خدا، اون وقت معلوم میشه که ما اونوری بودیم. خدا نکنه که اینجوری بشه، خدا کنه دستمونو بگیرن به برکت همین جلسات یه بصیرت و نوری بهمون بدن تو راه بمونیم. خیلی به خودتون مطمئن نباشید، خیلی به خودمون مطمئن نباشید. نگو من دیگه، من که کارم درسته، من امتحانمو پس دادم. امتحانای گذشته تو پس دادی، امتحانای آینده تو هنوز ندادی. این که دارم عرض میکنم باور کنید دارم میگم، از خودم دارم میگم، ما که از هم رفوزه بودیم از اول. تا شماها که آدم های پایکاری هستید، فقط اینو بدونید، هی داره خدا فتیله رو میبره بالا، هی داره شعله ها تیزتر میشه. یه جوری نشه یه وقتی همدیگر رو نبینیم، هی یه جورایی میشه آدم نگاه میکنه بعضی رفقاش نیستن، کجا رفتن اینها؟ خسته شدن، نمیدونم رنگ عوض کردن، چی شد؟ آدم به دوتا گناه فقط که از راه بیرون نمیره، میدونی؟ گناه آدم مؤمن باشه توبه میکنه. مواظب باشه غرق نشی، مسیر عوض نشه. بعد همینجوری هی ریز میشه، میاد تو صف مؤمنین. خب میاد تو صف مؤمنین، مؤمنین دو دسته میشن، مؤمنین دو دسته میشن. قرآن میگه یه دسته مجاهدینن، یه دسته قائدینن. یه دسته اونان که مؤمنن اما مؤمن دنبال درد سر نمیگردن، عافیت طلب. یه دم مؤمن هستن دنبال تکلیف، دنبال وظیفه، دنبال درد سر. درد سر منظور اینه که سرش درد میکنه برای اینکه با باطل در بیفته، سرش درد میکنه برای اینکه حق رو احیا بکنه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خدا بین اینا دوره فضیلت داده به اونایی که مجاهدن، دوره صف ریزتر میشه. اینجا دیگه خدا داره طبقات بهشتشو میچینه، خوب و خوبترها رو هی داره از هم جدا میکنه. بعد خوبا رو که جدا کرد، حالا خوب و خوبتر مؤمن. بعد خدا در یه جایی تو آیه قرآن میفرماد و قال لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. یه عده بودن قبل از فتح مکه جونشون رو گذاشتن کف دستشون، اومدن تو میدان، اصلا معلوم نبود برد با کیه، اصلا معلوم نبود چی به چیه. با پیغمبر موندن، تو شعب ابی طالب موندن، سختی‌ها رو تحمل کردن، پای پیغمبر رو ایستادن. یه دم تا پیغمبر حکومت تشکیل دادن اومدن مکه رو گرفتن، بعد یه دفعه شروع کردن به دست و دل بازی. خیلی خوب، خدا میفرماید خیلی خوب، خوبه حالا اینم تا اینجا اومدی خوبه، ولی قابل مقایسه نیست. اونایی که قبل از فتح مکه مؤمن بودند و انفاق میکردند و جان و مالشون رو بذل میکردند تا بعد از فتح مکه. آخه میدونی بعضیا قبل از این که یه فتنه ای بشه، حقیقتی روشن بشه، انقلابی هن، تحلیل دارن، میفهمن. بعضیا نه، باید انقدر بلا سرون بیاد، مثلا قاسم سلیمانی رو بکشن تیکه پاره بشه، بعد بگن مرگ بر آمریکا. ولی قبلش نمیگن مرگ بر آمریکا، قبلش میگن حالا شاید با آمریکا هم رفتیم نشستیم صحبت کردیم، شاید یه چیز خوبی هم توش در اومد. یه عده فهمیدن، با امام بودن، امام رو فهمیدن، آقا رو فهمیدن، شهدا و انقلاب رو فهمیدن، تحلیلشون روشنه، میدونن تو همه فتنه ها حق براشون روشنه. یه ده هی باید امتحان پس بدن، هی امتحان به هزینه های سنگین. تا سر امام حسین بالا نیزه نره گریه نمی کنه، تا سر امام حسین بالا نیزه نره حق از باطل نمیتونه تشخیص بده. ای داد بی داد، این یزید این بود. هزینه های در حد عاشورا باید بهش تحمیل بشه تا یزید های زمانش رو بشناسه. خب این آدم فرق میکنه ایمانش با آدمی که قبل از این جریانات. و خدا توی قرآن میفرماد اینجوری خدا مؤمنین هم داره صفشون رو از هم جدا میکنه. گیج نشید رفقا، گیج نشید. اگه همینجوری بیخیال بشینیم، اهل تحلیل نباشیم، اهل مطالعه نباشیم، نه قرآن درستایی بخونیم، نه مفاهیم و معارف بلد باشیم در حد خودمون، نه سخنرانی های آقا رو گوش بدیم، نه همراه زمان و شرایط باشیم، نه اخبار بلد باشیم، نه مبانی رو یاد بگیریم، مبانی انقلاب اسلامی رو یاد بگیریم، نه جلسه درست درمونی بریم، فقط دنبال احساسات و شرایط معمول زندگیمون باشیم، وقت تو این بحران ها کم میاریم. میگیم کی به کیه، برای حضرت زهرا گریه میکنیم ولی کمک میکنیم به دشمنان حضرت زهرا. یعنی مگه اونایی که رفتن رأی دادن توی دوران اصلاحات، رفتن رأی دادن به جریان اصلاحات، مگه همشون دشمن حضرت زهرا بودن؟ مردم 22 میلیون مگه دشمن نعوذ بالله امام حسین بودن؟ ولی یه دفعه تو همون صندوق رأی آدمایی در اومدن که میگفتن که امام حسین سر درگیری بی خود کشته شد، مقاله می نوشتن، رئیس اون دولت هم که رأی برده بود رد نمی کرد، خودش از این حرفا می زد. ببین گریه می کنیم برای امام حسین ولی بلد نیستیم یاریش کنیم، نمی فهمیم دوست یه دشمن کیه. بعدش هم همینه دیگه، بعدش هم میریم رای میدیم به یه آقای دیگه ای که میگه که امام حسین تو عاشورا رفته بود مذاکره بکنه. اینا چیه؟ اینا یعنی تو گریه کردی برای امام حسین ولی نفهمیدی امام حسین چی گفت. همین؟ بعدش میگی کمک میکنی به دشمن امام حسین. خیلی جدی میگم. کمک میکنی به دشمن امام حسین. این اگه نفهمی میشه اینجوری؟ این سنت تمهیزه خدا داره صفا رو از هم جدا میکنه. این مؤمنینی که مجاهدن، جمعیشون تو راهن، جهاد میکنن، جهاد نظامی، جنگ بشه پای کارن، جهاد فرهنگی پای کارن، جهاد اقتصادی پای کارن، جهاد سیاسی پای کارن، هر جا نگاه میکنیم این تو هر عرصه‌ای که جهاد هست این آدم هست. آدم مجاهده آخر زمان دیگه، جهاد هم در هم تنیده پیچیده شده، سنگین شده، باید پای همه این جهاد ها باشی، خستم نباد بشی و ازا فرخت فنسب، از یکیش هم فارغ شدی دومیشو بچسب. استراحت نداریم. شهید بهشتی گفت ما استراحت نخواهیم کرد، وقت نداریم استراحت کنیم، بریم خونه هم بخوابیم، نمیدونم هفته هفته تعطیل کنیم، نه وقت این کارا نداریم، این برنامه اون برنامه، این جلسه تموم شد اون جلسه، اون کار اون کار، همه چی رو همه چی با هم. نیرو کمه، سنگر در معرض خطره، یه نفر از ما بنده 10 نفر بلکه بعد بنده 100 نفر کار کنه تا این جبهه بمونه، چون هر چی داره صفحه جدا میشه و قلیل من عبادی شکور انا نشکو الیک و قلت عددنا، دعایی که هر روز باید بخونی آخر الزمان، و قلت عددنا، کم میشیم ما. چرا کم میشیم؟ چون خالص میشیم، چون داریم خالص میشیم کم میشیم، خالصا کمن. این ماجرا رو جدی بگیریم، این ابتلاعات میرسونه ما رو، بعد صف مجاهدین دوباره تفکیک میشه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله و منهم من قضا نهبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این مؤمنینی مجاهدی که پای کارن، باز اینا دو دستن، یه عدهشون هستن که به شهادت رسیدن، بر عهدشون وفا کردن، یه عدهشون هستن منتظرن. البته اینا مقامشون یکیه، اینا مقامشون تو همون مقام مجاهده، خدا رتبه اینا رو برتری داده. اون مجاهدین دو دسته میشن، یه عده به شهادت رسیدن، یه عده منتظر شهادتن. ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم تو کدوم دسته هستیم. بعد میفرماید که لیجزی الله الصادقین به صدقهم، اونایی که اون مؤمنین مجاهدی که به شهادت رسیدن که جزاشون رو گرفتن، جزای صدقشون رو، صدقوا بما عاهد الله، جزای صدقشون رو، پافشاری بر آرمانهاشون رو گرفتن، و من هم من ینتظر هم مزدشون رو میگیرن. این مجده خداست که باب شهادت بسته نیست. لیجزی الله الصادقین به صدقهم. خدا مزد اینا رو میده. پشت سر شاد و یعذب المنافقین. خدا با این دسته از مؤمنین مجاهدی که یا شهید شدن یا در انتظار شهادتن منافقین رو عذاب میکنه. سطح رو ببینید به کجا رسیده. مؤمنین مجاهدی که شهید شدن خون اینها منافقین رو رسوا میکنه. اونا هم که من ینتظرن هنوز هستن دارن کار میکنن، اونا هم منافقین رو رسوا میکنه. خدا به خاطر اینا منافقین رو عذاب میکنه، یعنی رسواشون میکنه. یه نمونهش همین جریان حاج قاسم سلیمانی که حالا شما هنوز وایسید ببینید خون ایشون تا چند وقت دیگه نقاب از چهره کیا بر میداره. وایسید همین داخلی ها و دوروبری هایی که یارو اومده تو تلویزیون میگه قاسم، حاج قاسم هم نمیگه، قاسم قاسم اینجوری بود، قاسم اونجوری بود. اون یکیشون میگه حاج قاسم ما 20 سال رفیق بودیم. بعد هنوز اربعینش نشده به ترامپ میگه بیا بشینیم صحبت کنیم. دیگه چجوری میخوای خون شهید رسوا کنه دیگه؟ اگه نفهمی خدا وکیلی دیگه چقدر دیگه هزینه باید بدیم شما بگو، یعنی دیگه تا کجا دیگه؟ ایناست. فرمود لتو غربلون نه غربله و لتو بلبلون نه بلبله. خیلی عبارتش پیچیده است این کلمهش، میدونین قلوم به سلوم بس. همینجوری میفرماید خدا بلا میفرسته تو آخر زمان، همینجوری غربال میکنه. لتو غربلو گفت چی؟ آقا فرمود لتو غربلو غربال میکنه. دوباره فرمود سم لتو غربلو، دوباره غربال شده ها رو غربال میکنه. گفت تموم دیگه؟ فرمود نه ثم لتا غربال، دوباره غربال شده ها رو غربال میکنه. خدا به ما رحم کنه، واقعا عرض میکنه، واقعا عرض میکنه. تنها خب بگذاریم وقتمون تموم. ببینید ما چیکار باید بکنیم حالا که نجات پیدا بکنیم؟ یکی از وظایف ما یارگیریه که حضرت زهرا علیه السلام از همون جریان فتنه های بعد از پیغمبر شروع کردن. تصفیه، حق و از باطل جدا میکردن و یارگیری هم میکردن، میرفتن بین این جماعت مهاجرین و انصار باشون صحبت میکردن. خطبه فدکیه رو ببین شما، ببین چه اتفاقاتی افتاد. یارگیری، اگه یارگیری نمی کنی، من الان از شما سوال میکنم، اگه یارگیری نمی کنی شما الان داری چی کار میکنی؟ الان چی کار داری میکنی؟ زندگی تو داری میکنی؟ چی کار برای دین خدا میکنی؟ همین میشینی تو جلسه و میری؟ یارگیری. حضرت زهرا میرفت در خونه رو دونه دونه میزد بلکه یه آدم توش در بیاد. در خونه کیو زدی؟ آقا امروز میفرماد که چتر گفتمان انقلاب رو نه فقط روی سر همه مردم، روی سر اقشار خاکستری به تعبیر امروز، بلکه میفرماد روی سر اقشار خاکستری متمایل به سیاه، یعنی کسایی که حالا نسبت به انقلاب و اینا موضعی ندارن، موافق و مخالف و اینا، یه خودم اعتراض دارن، بلکه یه عده‌ای که مخالفن، چترتون رو سر اونا هم پهن کنید. برید یارگیری کنید برای انقلاب، نذارید غرق بشن. تو سوار کشتی امام حسین شدی، حالا قدبازی در میاری، مسخره میکنی اونایی که دارن غرق میشن؟ دست چند نفر گرفتی؟ ایناست یارگیری برای امام زمان. خوشحال نمیشه امام زمان ببینه اینم آدم غرق شدن، تو فکر کنی تو توفه ای از آسمون افتادی، فردا یخطو میگیره امام زمان میگه چیکار کردی؟ چند نفر کشوندی پای من؟ ایناست یارگیری. و هرچی ما خودمون رو خالص‌تر کنیم جذابیت ما بیشتر میشه. حاج قاسم سلیمانی دیگه جذابتر از این آدم طرف اصلا مردم نمیشناختن خیلی ها ایشون رو عمیقاً، ولی دلباختش بودن. آدم خالص اینجوریه، هرچی خالص بشی یا اترو بود همه جا میپیشه نمیخواد حرف بزنی، جذبت میشن. ماها داد و قالمون زیاد ها، سر صدا میکنیم که جذب کنیم مثلا، ولی چرا کسی جذب نمیشه؟ چون خالص نیستیم. خودم میگم خورده شیشم زیاده، اما هی چرا نمیشه، چرا نمیگیره، چرا جور نمیشه، چرا حل نمیشه، چرا بلانده. موبایلت درست کن، موبایلت درست کن، خواهش میکنم. پاک کن شمارش، پاک کن، خواهش میکنم. کوچه خیامونت درست کن، جای دیگه تو. خیلی حرف داریم خلاصه، وقتی خودم اولیشم دیگه میدونم چی به چیه. یارگیری کنیم، خالص بشیم، صفا جدا میشه، با کیفیت میشه. اون وقت خدا توی قرآن میگه کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیر، از کمیت ناراحت نباش. اگه کم بودید، یه جمع کمی بودید، ولی خالص بودید، غلبه میکنید بر جمعیت های زیاد. یه جای دیگه میفهمد 10 نفر باشید بر 100 نفر غلبه میکنید، 100 نفر باشید بر 1000 نفر غلبه میکنید. پس یکی باید خالص بشیم، خالص که شدیم اثرمون افزایش پیدا میکنه. دو، باید یارگیری کنیم. سه، و کونو من صادقین، رجالون صدقو. البته این عبارت رجالون رو مفصلی میفهمند، فقط بمونه مردها نیست دار. رجالون صدقو من المؤمنین رجالون، نه اینکه از مؤمنین مردانی هستن، اینجا منظور مؤمنینی هستن که مردن، شامل زنها هم میشه در تفسیر میفهمند. خب کونو ما صادقین، با صادقین باشید، با ولایت باشید، با ولایت باشید، با آقا باشی خط و گم نمی کنی. حالا شما هر عقیده می خواهی داشته باش، من کار ندارم، با آقا نباشی میریزی تو این دوران آخر زمان، به امام زمان نمیرسی. با ولی فقیه نباشی نمیرسی، شک نکن. به جز حرف او رو اگر عمل کردی، اعتقادی جز حرف او اگر داشتی، به مقصد نمیرسی، به امام زمان نمیرسی. خب لازمش اینه که دوستان واقعا توی جلسات هیئت بصیرتی شرکت کنن، دنبال تقویت دیدگاه‌ها و مبانی و معنویت و عقلانیت خودشون باشن، محکم برنامه داشته باشن. تفریحی هیئت اومدن حرومه، تفریحی هیئت اومدن حرومه. هیئت باید بیای که هر جلسه نسبت به جلسه قبل فهمت بیشتر شده باشه، عشقت هم بیشتر شده باشه. اگه جلسه بعدی عزاداریت، عشقت، نالت مثل جلسه قبلیه، شما کار نکردی رو خودت، یعنی عقلت الان کار نمیکنه تو این قصه درست. اگه اشراب شده باشی، معرفتت زیاد شده باشه، جلسه بعد آتول بهجت فرمودن دیگه، فرمودن دوتا جلسه تون نباید یکی باشه، جلسه بعدی باید بالاتر باشی. حالا یه نکته‌هایی که داریم میگیم اینا رو رفقا باید بنویسید، اینا رو برنامه کنید تو زندگی، نبشینیم اینجا همجوری زل بزنیم به هم دیگه، بعد هم بریم خوب چه خوبی با گریه هم که کردیم الحمدلله نحن مع الصادقین، اینجوری نیست. و خدا به من رحم کنه، از همه شما من بدبختر منم که این حرفا رو میزنم و خدا از من امتحانات سخت میگیره، با مغز میخورم زمین. مگه این شما دست منو بگیرید؟ اینو دارم جدی میگم. اونی که حرف میزنه بیشتر در معرض خطره، داره ادعا میکنه باید جواب بده. خدا عاقبت همونو ختم به خیر کن. با کیفیت ترین تشییع جنازه تاریخ تشییع جنازه فاطمه زهرا بوده، با کیفیت ترین. گرفتی چی گفتم؟ بدیل نداره هیچ ولی از اولیاء خدا، نبی از انبیاء الهی، هیچ تشییع جنازه‌اش به کیفیت تشییع جنازه حضرت زهرا نبوده. خالص 7 نفر ارتد الناس بعد رسول الله الا 3 or 5 or 7 7 نفر سلمان که شده من نا اهل البیت، 10 درجه ایمان رفته، ابوذر، عمار، حسن و حسین، امیرالمومنین، اینا نه اینکه امام صادق فرمود مادر ما فاطمه زهرا لیلت القدر، لیلت القدر نمیشه شناخت. اوحدی از اولیاء خدا بشناسن این گوهر خدا. بعد اگه فاطمه زهرا علیها السلام کسای دیگه تو تشییع جنازه شرکت میکردن قدرش معلوم نمیشد. با کیفیت ترین تشییع جنازه تاریخ، تاریخ بشریت، ناخالصی اصلا توش نیست. درد داره ها، میدونی یه طرفش خیلی درد داره که همه کائنات و خدا به خاطر اهل بیت خلق کرده، بعد فهمون تازه این اهل بیت رو به خاطر از زهرا خلق کردن، بعد این آدم تشییع جنازش 7 نفر نمیشه. عظمت بالاتر از این حرف هست. طاقت نیست، کس دیگه نمیتونه تابوتش رو روشونه بذاره. امیرالمومنین نتونست بدن فاطمه زهرا رو راحت بلند کنه که پوست و استخون بیشتر نبود. من ادبیاتی حرف نمیزنم، دارم واقعیت میگم. تمام کائنات وزنش وزن فاطمه، فاطمه وزنش بیشتره. امیرالمومنین داره کسی رو از جنازه کسی رو بلند میکنه که خدا به پیغمبرش فرمود که تو و علی رو به خاطر فاطمه خلق کردن. حالا اینطور تشییع جنازه‌ای که یه بار دیگه تاریخ تکرار بشه، امام زمان بیاد قبر بی بی رو پیدا بکنه، بعد اونجا مؤمنینی که هستن سر قبر حضرت زهرا علیها السلام اونجا مجالس بپا میکنن، چون اونجا دیگه رنگ روزه فرق میکنه، انتقام گرفته میشه. حالا از ظاهر انتقام گرفته میشه دیگه، از اون به بعد روزه ها ملکوت عالم رو بالا میبره. یعنی دیگه روزه حضرت زهرا دیگه از اونجا به بعد انسانها رو به مقام قرب الهی هی نزدیک میکنه دیگه، از این حجابهای نورانی هم بیرون میبره عالم رو. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که بدن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو امشب غسل میدادن، اینا رو چند سال پیش هم من خوندم، اون تو روزه دیگه تکرارش هر دفعه آدم میخونه میگه یه جوری یه فهمی آدم پیدا میکنه. توی کتاب ها رو من گشتم، 10 ضربه به بی بی عالم زدن، 10 جای بدن مجروح شده. بعد اینا رو امیرالمومنین میدونست امامه، اما ندیده بود. امشب دید این صحنه ها رو. اولیش وقتی غسل شروع میشه دیگه از سر و گردن شروع میکنن، میگن که معصبت الرأس بود فاطمه زهرا، یعنی یک پارچه سربندی بسته بود به سر. در طول این 75 روز یا 95 روز درد شدیدی که بیبی داشتن به خاطر اون ضربه ها، سردرد داشتن، سر رو میبستن. برای غسل این دستمال رو باز کردن میرونم. صورت رو باز کرد، بدن رو مأمور بود از زیر لباس غسل بده، ولی صورت رو باز کرد. تو صورت چیزایی دید امیرالمومنین. اولین چیزی که دید چشم حضرت زهرا بود مجروح شده. سندش کجاست؟ حین اقبل الرجل، جلوی فاطمه رو گرفت، یلتم خدها حتی احمرت عینها. میگه به صورت بی بی سیلی زد که چشم خانم خونالود شد. لطمه اعراب عباراتشون دقیقه، هر ضربه با هر جای دست خورده بشه یه عبارتی داره. لطمه به ضربه میگن که با کف دست میزنن، سر انگشت بخوره لطمه نمیگن، کف دست که میزنه اینو میگن لطمه. اولین جایی که امیرالمومنین امشب مشاهده کرد لطمه ای بود که به چشم بی بی خورده. یا صاحب دومین عضوی که از بدن فاطمه زهرا امیرالمومنین مشاهده کرد، دید ضربه خورده مجروح شده، گوش فاطمه است. عبارتی که صبح هم بودید خوندم، ظهر روزشو، که نامرد به نامه‌ای که نوشته برای معاویه، اونجا نوشته که فصفقت و صفقتن علا خدهی ها. این عبارت نه علا خده ها زد به صورتش، علا خدهی ها به دو طرف صورت فاطمه سیلی میزد. من ظاهر الخمار، از روی روسری بی بی ضربه زد. خودش نوشته فنقطع قرتها، دو تا گوشواره هاش کنده شد از گوشش. آقا نذار من این روزه رو باز کنم، با یه ضربه سیلی گوشواره به این سادگی از گوش در نمیاد. و تناسرت الالعرض، گوشوارش پاره شد روی زمین ریخت. امشب شب آخر مجلس های فاطمیه ماست دیگه، هر چی تو این 95 روز ناله زدی و نزدی، امشب شب آخره. امشب خودتو نشون بده به بی بی. مرحوم دولابی گفت آقا میخواد ریا کنید، ریا کنید، عیبی نداره، برای خودش ریا کنید. ریا یعنی ببینه، میخوای کسی ببینه، کی بهتر از خودش؟ بقیه چی بهت میدن ببینن؟ خودش داره میبینتت، چشمتو میبینه، دستتو میبینه، صورتتو میبینه، میبینتت. سومین جایی که کبود شد صورت بی بی بود، که توی غسل امیرالمومنین دید و اسما میگه هی امیرالمومنین دست میکشید از غسل، یه جای بغض میکرد، یه جای سر به دیوار میذاش. قبل از شهادت رسول خدا، قبل از اینکه از دنیا برن رسول خدا، میدیدن پیغمبر گریه میکنه، گاهی گریه هاش هم عجیب بود. سوال میکنن آقا چرا گریه میکنید؟ میفهمد گریه میکنم برای فاطمه. چرا آقا؟ فرمود برای بعد خودم. میفرمود ابکی من لطم فاطمه تخده ها، گریه میکنم برای اون سیلی که میزنن به صورت فاطمه. کبودی صورت. رفقا، بچه ها، بزرگترا، پیر غلاما، خواهرا، امشب من هر سال اینو میگم، این شب آخریه رو قدر میدون. یکی شب اولش فاطمی اومده گدایی، کل فاطمی رو نرفته روزه، نامید نشه ها، از زهرا درهم میخره، سوانه میکنه که. چهارمین عضوی که امیرالمومنین توی غسل نگاهش افتاد، بازوی بی بی بود. امام صادق سلام الله علیه میفرماید که و ضرب فلان لها به صوت علا عضده ها، دومی چنان زد به بازوی مادرم حضرت زهرا، حتی سارکت دم لجل اسود، مثل یه بازوبند سیاه بازو باد کرد. امیرالمومنین داشت زیر لباس قص میداد، یه دفعه دستش خورد به بازو، دید انگار یه چیزی بستن به بازو. به اسما گفت روشنایی رو بیار نزدیک، چون یکی از وصیت‌های بی بی این بود تو تاریکی غسلم بده، مواظب دل علیه. روشنایی رو نزدیک آورد، امیرالمومنین لباس رو زد کنار، دید بازو برهم کرد. اسما میگه سر رو گذاشت به دیوار، های بی بی جان این روزه ها رو از ما نگیری، این ناله ها رو از ما نگیری، خواستی ما رو ادب کنی، هر جوری خواستی ادب کن، محبت تو از ما نگیری. جلسه تو از ما نگیری. همینجوری داره ادامه میده. عضو بعدی نگاهش افتاد به کتف بی بی، دید کتفم مجروح شده، گفت اخذ فلانی من خالد ابن ولید سیفا، دومی رفت از خالد ابن ولید شمشیرشو گرفت. یضرب به عمده علی کتفها حتی صارت مجروحه. با دستش زد به شانه بی بی، کتف مجروح شد. من تازه امسال فهمیدم، یکی از روزخونهای قدیم گفت بی بی نمیتونست تو این مدت شونهاشو بالا نگه داره. شونها میفتاد. داره قص میده، آروم آروم میاد پایین، رسید به سینه فاطمه. اثر اثر فلانی عین با صاد، اثر فلانی فاطمه بین الحائط والباب. میگه که فاطمه رو بین در و دیوار فشار میداد، به هر فشاری اثر نمیگن. وقتی که میوه رو میخوان آبشو بگیرن فشار میدن، عصارش بیرون میاد. این نامرد بی بی رو بین در و دیوار هی فشار میداد، هی فشار میداد. نتیجهش این شد محسنش افتاد. اثر فلان فاطمه بین الحائط والباب اثرة شدیدة چی شد و نبت مسمار الباب فی صدرها. یعنی انقدر فشار داد تا میخ فرو رفت به سینه، صداش بلند شد یا ابتا هاکزا یفعل به حبیبت کب و ابنته. دیگه نالتو برا کی گذاشتیم، دم آخر که نفست بالا نمیاد براش ناله بزنیم. امام صادق فرمود خدا رحمت کنه اونایی که برا مادر ما ناله میزنن. قدیمی ها می گفتن دست تو مرخص کن برا فاطمه آزاد باش. مگه قیامت رومون میشه با صورت کبود بیاد ما صورتمون لطمه نخورده باشه. نمیدونم امیرالمومنین چجوری ادامه دادین غسلو. به خدا اگه اصبر و صابرین نبود غالب تویی گرده بود. برای همین یه جمله گفته امیرالمومنین روشو کرد به جنازه، بدنم سر خاک، نفسی علی ظفراتها محبوسه
يا ليت خرجت ما الزفراتي نفس آم با بغز جلوم جره خورده ای کاش جانم بیرون می اومد با نالم با نفسم چشمش افتاد به یه عضو دیگه همه رو علی میدونست اما همه رو ندیده بود امشب دید اما تو خیلی هاشم نمیدونستی امشب داری میفهمی اسما نمیدونست فزه همه رو نمیدونست اینقدر این بی بی مستوره و مکتومه رفتار میکنه دردشو به کسی نمیگه خانم مقتل رو دیدم نوشت ان فلانی ضرب بطن فاطمه یوم البیان روزی که اومدن علی رو میبردن فاطمه اومد مانع شد میونه ای درگیری های لگد به شکم فاطمه زد نوشته تو ماجرای در خونه وقتی اومد درگیر شد با بی بی و بی بی در رو گرفته بود چند باری لگد زد تا در شکست اینو امام صادق فرمود و رکل فلانی الباب به رجلی حتی اصاب بطنها یه دونه لگد محکم به در زد در به شدت باز شد به شکم بی بی خون همین جا بود که صداش بلند شد یا فزت و خزینی والله قتل ما فی احشاییم بچم و گشتن علامه مجلسی می نویسه امیرالمومنین صدای فاطمه رو که شنید فهمید یه چیزی شده به جای اینکه علی رو صدا بزنه فزه رو صدا زده مشکل زنونه است امیرالمومنین دبون دبون اومد دید بی بی افتاده بچه هم افتاده دوید عباشو برداشت آورد کشید رو اینجا بود که غضب کرد گفت رگ گردن امیر المومنین متورم شد گریبان دومین رو گرفت با پشت کوبیدش رو زمین نشست رو سینش گفت به خدایی که جان علی در ید قدرت اوست اگر رسول خدا دستم رو نبسته بود کسی نمیتونست باشو بذاره تو خونه ریختن دور امیرالمومنین هی به جان پیغمبر قسمش دادن بلند شد مظلوم عالم علی علی تو ادامه قسل هشتمین عضوی که امیر المومنین دید چشمش افتاد به کمر فاطمه و هین ازن جا فلانی الى قنفذ و اخذ صوتهون رفت طرف قنفذ تازیانشون گنه و ضربه ها به صوت علا زهره ها تازیانه ایم به کمر بی بی زد که مقداد بعد دفن بی بی به اون نانجیب گفت زدی کمر فاطمه رو تا دفنش میکردن خون میومد هرچی فکر میکنم یعنی تو این مدت دو سه ماه نتونست بی بی به پوش راحت بخوابه نه به پهلو میتونه بخوابه نه به پوش میتونه بخوابه اونایی که جنگ ترکش میخورد کمرشون تو بیمارستون به رو میخوابوندن فاطمه سینه‌شم شکسته آدم دیوونه میشه سیدام مادرتون چیکار میکرد اسما مونده چه کنه فزه مونده بچه ها مونده چیکار کنن هر طرف میچرخه دادش بلند میشه اونم نه داد بزن همه بفهمن ناله هاشم میخوره فاطمه ای خدا ای خدا خدایا بی بی جان عشق و دل سوخته اونایی که امشب دارن اینجوری ناله میزنن برای منم بنویس بخوا از بی بی آخه ببین من یه ندارم حالشو به بی بی بگو بی من اومدم اینجا نشستم مایه ندارم برات ناله بزنم ناله ناله دارا رو برای منم بنویس به خدا انقدر مهربونه نهمین عضوی که امیرالمومنین دید جراحت پهلوی خانومش بود من دیگه نفس ندارم شما میخواید داد بزنی بسم الله فأخذ فلانی سیفه و هو فی قرابه شمشیرشو برداشت در حالی که در غلاف بود غلاف بدون شمشیر سبکه با شمشیر سنگینه و ضربه ها به این علا جلبه ای ها سیدا عذر میخوام این عبارت مقتل مصیبت رو مضاعف کرده میگه با این غلاف به دو طرف پهلوی فاطمه میزد به دو پهلو زد تا فاطمه افتاد اینجا یه جا بود ضرب زد یه جایی هم تو کوچه که جلو بی بی رو گرفت دوباره نوشتن فتقدم علی جلو بی بی رو گرفت و رفس آب رجلم با پا چنان زد و کانت حامله بی بی اون روز حامله بود فاوجعت جلبه ها با پهلو ضربه خود به زمین کن ثم استندت به اهدای دیال الجدار با یک دست به دیوار آروم آروم بلند شد و جعلت الاخرى لا جنبها دست دیگه شو به پهلو گرفت و کرت راجعتن الى بیتها میرفت طرف خانه و بعدها سقطت علی الارض تا در و وا کردن به صورت رو زمین افتادن. لا عادت قتلنی فلانون برمود علی جان فلانی منو کشت. گوشواره های خونیشون گذاشت گفت دست امیر المومنین. اینجوری نوشتن برمود علی جان تو خونه نشستی کوچه ها زنتو میزنن. شاه ولایت غضبناک شد ذوالفقار رو برداشت دستمالش رو بس به زرش تا اومد از خونه بره بیرون مؤذن صدا بلند کرد ایستاد امیرالمومنین فرمود فاطمه جان میخوای اسم بابات بالا مأذنه بمونه؟ عرض گرداریم. فرمود بس بذار بمونم تو خونه. دهمین ضربه ای که خورد استخوان پهلو بوده چون دو طرف و دو پهلو ضربه خورده. اینجا عبارت مقتل نوشته فرسل فلانی لا قنفوز اولی پیغام داد به قنفوز گفت میری در خونه فاطمه اذربها میری فاطمه رو میزنی. فالجا الى ازادت بیت بی بی رو تو آستانه در خونه گیر انداخت فدفعها بی بی رو چنان هل داد غیرتی ها ببخشید بعضی روزه ها ما اگه مایشو داشتیم زنده در نمی رفتیم از اینجا. حجاب زیاد داریم نمی فهمیم یعنی کسی بیاد دستشو به ناموس علی بزنه. هل دادن با زدن فرق می کنه. چنان مادر رو هل داد فدفعها دفعها یعنی پرت کرد فاطمه رو فکسر از الام جلبه پهلوی دیگر جمجگرد. اینقدر امشب بقی خالیه خدا ریشه یه وهابی ها رو بگنن. انشالله بریم با هم دیگری ششون رو بگنیم. خدایا به حقمون سینه سوراخ شده قسمت میدیم ریشه این آل سعود و وهابیت رو با دستای ما بکن. خدایا داغ فاطمه رو از دلهای ما نبر، رهبر فاطمی ما رو نگهدار، نسلمون رو تا قیامت زهرایی قرار بده، دلهامون رو با صفا و ولایی قرار بده. هر کی امشب تو این جلسه اومده خدایا بهترین نعمت ها که عاقبت به خیریست نصیبش بفرما. اونایی که میخوان آمین بگن. خدایا به حق حضرت زهرا، دیدی آقا توی نماز حاج قاسم با چه سوزی شهادت میخواست؟ در روایت داره دعا امام عادل مستجابه. آقا که چیزی جز شهادت حقش نیست، اما رفتن او در حالی که ما باشیم سخته. خدایا از عمر ماها کم کن، به عمر آقا اضافه کن. مرگ ما رو آخر عاقبت شهادت قرار بده. یا وجیتا نندا کار دارم با این ذکر گفتم بگی یا اشفعیل روسیا مثل من یا وجیتا